موجود در شیر هست. خب مثلا هورمون هایی که پروژسترون و استروژن مثلا توی گاوی که باردار مجدد ولی در این حال ازش شیر میسوشن، خب توی اون مثلا هورمون ها بالاتره. یعنی میزان هورمون ها، میزان خیلی از فاکتورها، مواد به تغذیه مادر بستگی داره، خیلی چیزها هم نه. حتما در شیر کیفیتش خوبه، حتی به قیمت برداشته شدن از ذخایر مادر، حتی اگر دریافت مادر خوب نباشه. مثلا در مورد کلسیم این های اتفاق میفته، اگر مادر دریافت خوبی از کلسیم نداشته باشه، یعنی مثلا کلسیم شیرش خوب خواهد بود، حتی اگر از استخوانهاش برداشته بشه.
عجب. و سوال اساسی این که اگر هیچ کدوم از موجودات زنده رو کره زمین به غیر از انسان در دوران بزرگسالی شیر نمی نوشن، آیا شیر واقعا برای بدن انسان مفیده؟
خیلی بحثیه که خیلی زیاد داره روش بحث میشه. یعنی انقدر مقالات جذاب و متفاوتن، یعنی من دیگه مثلا تا مقاله‌ای که مثلا تو این هفته چاپ شده راجع به شیر دیروز گرفتم که دیگه اطلاعات ما دقیق دقیق تا آخرش مطالعات متاآنالیز و سیستماتیک ریویوی که اومدن همه مطالعات پیشین رو بررسی کردن گرفتن. و خیلی جالبه، مثلا بعد از مطالعات که مثلا 2014-2016 سیستماتیک ریویو بوده با اونی که مثلا الان انجام شده، نتایج خیلی متفاوته. حتی مطالعاتی که تو 2021 کرده هم انجام شده، بازم نتایج میتونه متفاوت باشه.
این تفاوت نتایج آیا ممکنه که به دلیل نفوذ کمپانیای تولید شیر باشه؟ به هر حال بحث اقتصادی بسیار بزرگی وجود داره، منتقدانی وجود دارن که گمانشون بر اینه و نظرشون بر این هستش که انسان دیگه به شیر نیاز نداره و اینکه پیوسته گفته میشه شیر بخورید برای ناخونتون، برای موتون، برای استخوانبندیتون مفید هستش، اینا همه تبلیغات تولید کنندگان شیر هست. حتی در واقع یه مقدار پا رو فراتر میگذارن و این نظر رو مطرح میکنن که اصلا این بهره کشی از گاو آیا درست است؟ از گاو، از دام های دیگه درست است که ما با رنج و زجر خیلی زیاد شیردوشی اونها رو انجام بدیم برای انسان و این محل کسب و کار عده‌ای باشه برای اینکه حالا شیر بفروشن یا لبنیات رو توسعه بدن؟ چقدر این دیدگاه درسته که شرکت های تولید لبنیات، شرکت های تولید شیر حتی رو تحقیقات هم میتونن اثر بگذارن؟
ببینید، این قضیه دیدگاه اقتصادی و حالا تبلیغات و رسانه، اینا همیشه تو خیلی از مواردی که حداقل مورد تقویت بوده، مثلا یه مقطع مافیا شکر بوده، مثلا به بد بودن کردی و خوب بودن کربوهیدرات تاکید کردن، یعنی همیشه این قضیه وجود داشته. در مورد شیر نه فقط حالا قضیه اقتصادی، بعضی خب مسائل اعتقادی هم دارن. مثلا اونها که در مورد گرم شدن کره زمین، کلایمت چینج و اینا بررسی میکنن، مثلا خیلی اعتقاد دارن که تولید شیر پروسه ایه که خیلی آسیب میزنه به محیط زیست. بنابراین ما اون چیزهایی که در مورد شیر منبعش هستن، افریتن چیزهایی که نگرانیم، مثلا کلسیو، حالا بیایم از منابع دیگه دریافت بکنیم یا مثلا از مکمل ها دریافت بکنیم.
میشه؟ میشه؟ ممکنه؟
این که امکان پذیر هست، ولی مثلا یه چند تا قضیه رو ما داریم. اولا اینکه شیرهایی که به عنوان جایگزین شیر گاو دارن مطرح میشن، مثل شیر سویا، شیرهای آجیل ها، اینا اصلا از نظر طبیعت متفاوتن، طبیعت اون ماده غذایی، پس اینا شاید جایگزین مناسبی برای شیر نباشن، چون اصلا فرض کنین که پروتئینشون فرق داره، کربوهیدراتشون فرق داره. یعنی اینها مثلا شیر سویا و شیرهای آلترناتیو ممکنه بهشون شکر افزوده زده باشن.
بله.
یعنی ممکنه یک عالمه آرزه بدن و حالا غنی شده باشن با مثلا ویتامین دی یا مثلا با کلسیم که بخوان اون رو جبران کنن. پس یک نکته که بتونیم بگیم، شاید اصلا این شیرها جایگزین مناسبی برای شیر نباشن. شاید تو همون لبنیات با بعضی از دغدغه‌هایی که در مورد شیر داریم، مثلا هورمون ها، پروتئین هایی که توش باشه، اون عدم تحمل لاکتوزه که داره تو جمعیت بالای نیست، واقعا اون عدم تحمل، اینها رو مثلا با خوردن پنیر یا ماست، چون که شکسته میشن این پروتئین ها، خیلی از این موادی که وجود داره و جای نگهداری تو اینها شکسته میشن به خاطر آنزیم هایی که توش وجود داره، اون لاکتازی که وجود داره اون لاکتوز رو میشکنه، بعدم تحمل لاکتوز از بین میره. یعنی شاید ما بتونیم از خود خانواده لبنیات جایگزین کنیم، خیلی بهتر باشه، سهمش رو بیاریم پایین. یه وقتایی تو خیلی از گایدلاین ها افراطی میگفتن که روزی 3 یا 4 واحد شیر به بالا، 3 یا 4 واحد لبنیات به بالا مصرف بشه، تقریبا یه چیزی حدود 230 میلی لیتر، اندازه یه لیوان میشه، حالا شیر باشه، ماست باشه، یه حالا یه مقدار بیشتر دوغ باشه. اینو الان گایدلاین های جدید، مثلا یه مقاله خوب آیدیت ویلت دارن که هاروارد هستن، من خودم اونجا پیششون بودم و خیلی باسوادم و خیلی مطالعات طولانی انجام دادن، کورس‌های طولانی. مثلا تو مقاله دکتر میگه مثلا کاری که میکنید در حد دو واحد لبنیات رو بخورید. دو واحد لبنیات واقعا منطقیه، یعنی ما نه افراط کنیم نه تفریط. مثلا حالا یه لیوان شیر یک کاسه ماست، یا مثلا یه لیوان شیر دو لیوان دو. این خب خیلی منطقی تره. و نکاتی که وجود داره در مورد بعضی چیزا،
ما فکر کنم صدای دکتر محمودی رو از دست دادیم. گفتگوی من بود با دکتر مریم محمودی، متخصص تغذیه، که روی خط رادیوم با ما بودن، داشتیم راجع به شیر صحبت میکردیم. حالا تا دوباره دکتر محمودی به ما ملحق بشن، احسان میدونم که تو از جمله کسایی هستی که خیلی دقیق شدی روی پرونده شیر. بله. آیا در واقع مخالفان در واقع دلیل کافی دارن برای اینکه مخالفت خودشون ابراز بکنن راجع به مصرف شیر؟
خیلی دلایلشون زیاد هست و خانم محمودی الان فکر کنم ارتباط مجددا برقرار شده. خانم محمودی، یه سری دلایل رو من جمع‌آوری کردم. کسانی که حالا تا حد زیادی میشه گفت مخالف مصرف شیر هستن، دلایلی رو ذکر کردم. من بعضی از اینها رو میگم، اگر نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم. مثلا میگن که فرایندی که برای پاستوریزاسیون شیر طی میشه این هستش که ذرات شیر رو میاد تا دمای مشخصی بالا میبرن و بعد به سرعت سرد میکنن و این کار باعث میشه که باکتری های مفید شیر یا همون پروبیوتیکا از بین برن و حتی خیلی از مواد غذایی موجود در شیر مثل ویتامین سی و یود از بین بره و این باعث میشه که جذب کلسیم و فسفر در بدن کاهش پیدا بکنه. و بعد دلیل هم آوردن در کشوری مثلا مثل آمریکا و اتحادیه اروپا که بیشترین نرخ مصرف شیر رو دارن، بیشترین پوکی استخوان هم در همون آمریکا هست. خب یا مثلا در گاوها برای اینکه شیر بیشتری بدن، مثالی که آقای صفارونپور زدن، اینکه میان از هورمون‌های رشدی به نام RBGH تزریق میکنن به روش مهندسی ژنتیک که شیر یا هورمون مصنوعی که شیر بیشتر تولید بکنن گاوها. و خب مثلا این هورمون توسط اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا ممنوع شده، ولی خب میدونیم که داره تزریق میشه به گاوها و بعضن باعث ایجاد بیماری برای خود دام هم میشه. ممنون میشه اگر نظرتون رو بفرمایید.
حتماً. در مورد اول که فرمودین، نکته‌ای که ما داریم همیشه باید یه ترازو رو در نظر بگیریم، دو کفه رو در نظر بگیریم که سود و زیان به کدوم سمت کفه سنگین‌تر با کاری که انجام میشه. ببین وقتی شیر پاستوریزه نشه، استریم نشه، اون بیماری‌های عفونی که ایجاد میشه مثلا ممکنه بروسلوز گرفته بشه، تی بی گرفته بشه، اینها خیلی خطرناک دارد. یعنی باید حواسمون باشه باکتری های مضر رو مهم ما از بین ببریم. ولی وقتی شیر رو اینطوری پاستوریزه کردیم، بعد پروسه‌ای که روش انجام میشه برای تولید پنیر، برای تولید ماست، برای تولید کفیر، اینها منابع خیلی خوبی هستن از لبنیات که میشه استفاده کرد. اون وقت این باکتری های مفید جایگزین خواهند شد و جوری هست که خوب میمونن و نگهداری میشن، چون باکتری ها پروسه نگهداریشون مهمه، اینکه چه میزانی به بدن میرسه مهمه. بنابراین ما اون کفه ترازو سنگین تره به نفع اینکه باکتری های مضر رو اول از بین ببریم. اگر خدای نکرده کسی مبتلا به بروسلوز بشه، اون گرفتاری که براش ایجاد میشه خیلی خیلی بیشتره. و این چیزی که فرمودید، در کشورهایی که بالاترین مصرف شیر رو دارن، میزان شکستگی های استخوان بیشتره، نه الزاما پوکی استخوان. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی خیلی نکته جالبیه، دریافت بیشتر لبنیات در بچه ها جز چیزایی هست که نشون داده شده قطعی سرش بحث نیست، اینه که باعث قد بلندتر میشه، یعنی باعث قد کشتن و کودکان و نوجوانان میشه و در افرادی که قد بلندترن ریسک بسیاری از بیماری ها بیشتره، از جمله شکستگی استخوان هیپ به شدت ریسکش بیشتره، بسیاری از سرطان ها ریسکش توشون بیشتره، به خصوص سرطان پروستات. افزایش دریافت لبنیاتی که از چیزایی که ثابت شده است که با افزایش سرطان پروستات همراهه.
عجب،
بیماری‌های قلبی رو به جان.
عجب، نمی‌دونستیم.
آره، آمبولی ریه تو افراد قد بلند ثابت شده است که بعضی از بیماری‌ها، از جمله میگم شکستگی هیپ بیشتره. بنابراین ما در کشورهایی که بیشترین مصرف لبنیات رو دارن، قد بلندتر رو داریم، ولی از اون شکستگی هیپ بیشتره. بنابراین اگر ما می‌خوایم لبنیات بیشتر بخوریم که حالا کلسیم جایگزین بشه که شکستگی کمتری داشته باشیم،
ببین
نمیتونیم اصلا حساب کنیم.
دکتر محمودی، من هرچی بچه بودیم بهمون میگفتن شیر بخور قدت بلند میشه، خوردم ولی هیچ افاقه نکردش. فکر کنم ژنتیک هم تو این ماجرا موثره. نه
خیلی موثره، هم رو قد موثره که خب بالاخره قد ما یک میانگینی از قد پدر مادر، حالا تو پسرها یک سوده به اضافه هفت و دخترها منهای هفت میشه. یعنی ژنتیک به هر حال موثر هست، ولی نکته دیگه در مورد بقیه بیماری هم که گفتیم ژنتیک خیلی مهمه. یعنی الان عزیزان میترسن میگن خب ما لوز بخوریم یا نخوریم، آقای میگن سرطان پروستات میگیریم یا نه، این زمینه ژنتیکی خیلی تاثیر داره روی اینکه ما چقدر لبنیات بخوریم. یعنی حواسمون باشه که اگر ریسک این بیماری ها رو داریم، اصلا ارتباط لبنیات با سرطان ها خیلی جالبه. یعنی از بعضی از سرطان ها قطعا پیشگیری میکنه، یعنی کمک میکنه پیشگیریشو، مثل سرطان مثلا کلورکتال. چه اتفاقی میفته؟ کلسیم میاد مثلا به چربی ها، به اسیدهای صخره‌ای که دوباره میخوان جذب بشن باند میشه، چون کلسیم به چربی میچسبه و اونها رو به دفعشون کمک میکنه. این چربی کمتری که توسط سلول‌ها استفاده میشه باعث میشه که سرطان کلورکتال مثلا کمتر بشه.
بسیار خوب، متشکرم دکتر محمودی. من هنوز انبوهی سوال دارم راجع به شیر و مصرف شیر و زمانمون ولی به پایان رسیده برای این گفتگو. امیدوارم که یک بار دیگه باز وعده بیهوده نمیدم، ما حتما در پرونده ویژه دوباره به سراغ شیر میاییم، اینکه در برنامه غذایی ما شیر چه نقشی داره. اما اگه قرار باشه که یک نکته کلیدی به ما بگید راجع به مصرف شیر، دقیقاً بعد چیکار بکنیم به نظرتون؟
مثل همیشه تعادل، تنوع. لبنیات رو در حد 2 سهم در روز استفادهش بکنیم. ترجیحمون اینه که از لبنیاتی مثل ماست یا دوغ یا کثیف بیشتر استفاده بکنیم.
بله.
چون بعضی چیزهایی که در شیر ممکنه مضر باشه، تو اینها چون تجزیه شده و شکسته شده اثرات مضرش کمتر میشه و اون پروبیوتیک ها و اینا اثرات مفید بیشتری به ما میده.
متشکرم. این واژه تعادل تنوع خیلی به نظر من کلیدیه برای کل زندگی. اصلا میتونیم این رو در نظر بگیریم. انسان هوشمند انسانیه که میتونه شرایط متنوعی رو برای زیست خودش بسازه و البته که تعادل رو هم دنبال بکنه و ازش در واقع پیروی بکنه. متشکرم از دکتر مریم محمودی، متخصص تغذیه، امروز در رادیو.
ارادتمندم، خوشحال شدم. خدا نگهدار.
روز بخیر خانم. گفتگوی جذابی بودش. احسان مهرجو ابتدای برنامه از شما سوال کرد چه تعداد توپ گل در یک ماشین یا اتوبوس مدرسه جا میشه؟
دوست عزیزی از سیرجان معصوم علی بیگی گفتن که سلام سلام، صبحتون بخیر. پاسخ میشه 127,000 توپ که در اتوبوس جا میشه. و علی آذرتاش از بندرعباس گفتن فضای اتوبوس حدود 27 متر مربع هست، مستطیل که نیستش علی جان، حجم دیگه، بعضی متر مکعب میگفتید. اتوبوس بدون صندلی ها 660 تا توپ گلف جا میشه، با صندلی ها 500 تا.
حالا بریم صدای شما رو بشنویم.
حجم اتوبوس رو به دست آوردم که شد 8 میلیون سانتی متر و بعد تقسیم بره خوب کردم شد و 1,600,000 تا حدودی مثلا من اینو به دست آوردم. ممنون از موضوعهای عزیز برنامه رادیو. زینب مختاری هستم از سیرجان.
زینب جان شما به ما دفعه دیگه بگو که چند سالت هم هست. چند سالتون شما؟
خیلی دختر شیرینیه.
بله. چه سرش هم تو حسابه.
آره.
بسیار
11 سالشونه.
11 سالشون.
بله. بله.
خب بریم پیام دیگه رو بشنویم.
خدمتتون عرض بکنم که توی این مینی بوس مدرسه نزدیک به 4,000 تا توپ گلف جا میگیره.
4,000. عجب.
با سلام به برنامه رادیوم، صبحتون بخیر باشه. به نظر من تو این اتوبوس 1500 تا توپ گلف جا میگیره. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. مریم بهشتی هستم از مدرسه.
خیلی خوشبخت. الو
سلام. به نظر من بستگی داره که مینیبوسش جدید باشه یا
ملامین باشه.
اگه جدید باشه نزدیک به 3000 تا توپ گلف فکر میکنم توش جا بگیره. ممنون از برنامه خوبتون. خداحافظ.
خداحافظ. خب این صدای شما بود که به گوش ما رسید. همچنان میتونید به 30881 پیامک بزنید و البته که همچنان در بازار رد و بدل شدن پیامک ها دو تا موضوع دیگه هم داغه. یکی داستان پرونده ویژه‌مون که مصرف شیر هست برای انسان، تا چه زمانی موافقان و مخالفان دارن نظرشون رو میگن. همچنان هم یه عده‌ای دارن میگن از دوستان شنوندمون که واکسن ما نمیزنیم یا نزدیم یا یکی از بستگانمون نزدن، ولی هیچ کسی دلیل متقن و دقیق و علمی مطرح نکرده که چرا نمیزنیم. آیا در واقع این رفتار رفتار متمدنانه ای در قرن 21 یا نه؟ این سوال رو بعدش جواب بدیم.
امروز دو تا، یعنی سالگرد دو تا رویداد تاریخی هم هستش.
بله.
میدونیم که
میدونم
عصر ورود انسان و گام گذاشتن بله. انسان به فضا خوب. از دهه در واقع 60 میلادی شروع شد و امروز 12 سپتامبر سال روز اون سخنرانی معروف جان اف کندی هستش، رئیس جمهور آمریکا، که معروف ترین سخنرانی یا حالا گفتگویی بودش که یک شخصی در حوزه فضا در طول تاریخ انجام داده و اعلام کرده.
یک وعده مهم رو داد،
یک وعده بسیار مهم، که گفتش که ما تصمیم گرفتیم که در فضا گام بگذاریم و به ماه بریم و یک ریاضتی رو بایستی هممون تحمل بکنیم تا بتونیم به این موفقیت برسیم.
و گفتش که تا قبل از دهه 70 این اتفاق باید رخ بده.
سال 1969 دو این حرف رو زد، گفت تا قبل از که به 1970 برسیم و 1969
آپولو 11
انسان روی ماه پا گذاشت. و در چنین روزی یک رویداد دیگه، یعنی سال بعدش 1970 لونای 16 یعنی
مال روسا،
بله برای روسا بود، از سری کاوشگرهای بدون سرنشین بود یا سفینه‌های بدون سرنشین روس بود که به بسه. ماه رفت و بسه. خاک ماه جمع‌آوری کرد و آورد.
زمانمون تموم شد.
تموم شد. آه بله، 9:46 دقیقه.
متشکرم. متشکرم از احسان مهرجو، متشکرم از شما که شنونده رادیو بودید. من سیاوش سفاریان پور به اتفاق آقای علی نوبخت تهیه کننده برنامه برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
لیموناد زمزم همیشه میچسبه.
پکیج شفا جوار رادیاتور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه‌کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبد، کاشی گلچین میبود.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی، از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم، پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
خوب شد از دار رسیدین، حبوبات دلپذیر، مغذی و مفیدین، حبوبات دلپذیر، نخودین لوبیا تمیزین، عدس و لب دلپذیر، خوبای حبوباتین.
تفاوت در دلپذیر بودن است. همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران رفیقی که همیشه پایست تو سفر سه سوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران
هر کسی تن خودش رنگ خودش فقط باشتی رنگ خودش
سیرنگ نشاط مزرعه
الکتروژن با بیش از 35 سال سابقه تولید کننده انواع الکتروموتور و پمپ آب کولری و انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی با فناوری روز دنیا دنیایتان را می‌گردانیم الکتروژن
بزنیم یه دوری با چی دوز موتوری بزنیم یه دوری با چی دوز موتوری
میخوای یه گاز خوشمزه بزنی؟
چطوری؟
میخوای قمارو دور بزنی؟
چطوری؟ لحظه های خوب بسار چطوری؟
بزن بریم تخت گاز
بزنیم یه دوری با چی دوز موتوری
صدای ما را از پخش رادیو جوان میشنوین روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز یک شنبتون به خیر و خوشی و سلامتی باشه و دعوت میکنیم همچنان از پخش رادیو جوان با ما باشید و ترانه دیوانه جان رو بشنوین با صدای بابک مافی
دیوانه جان از هوایت لبریزم دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم احساس من با تو تنها عادت نیست من عاشقم عشق من این خیالت نیست دیوانه جان چشم تو راهم را بس دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست شاید تویی آخرین رویا شاید باید تو هم عشق را باور کنی باید شاید این دنیا هست که میخواد چشم تو به خواب من آید سهمم از دنیا توی
همه لحظه هاتون همراه با سعادت و سلامت و مهر باشه. همچنان از پخش رادیو جوان با شما ایمو ترانه‌ای بشنوین با صدای فریدون آسرایی.
چشمات بیا پاکم نیاورده تموم حس و حال من به سمت تو سرازیره کجای زندگی مسیح بیا فردا بیکن میره نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تا به من دادی نه خوشحالم نه غمگینم روزا خواب تو میبینم شبا بیدار میشینم تموم آرزوم اینه که چشمات مال من باشه بیا عاشق ترم میشم اگه این حال من باشه نگاهت قلبم رو برده هنوزم پس نیا برده دلم بی تاب چشمات بیا تا کم نیا برده
شما.
ساعت 10 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
کوچه های آشنا مردمای با صفا یاد روزای بدین منو به چه بیا.
من یه جوان 25 ساله همدانیم، رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.